بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا فدا، وعجل الله فرجه، ولا أفتقرن ومن عندك وجدي. بارها دچار فقر و تنگ دستی نشوم، با آنکه تمکن مادی من از توست. عرض کردیم فقر در فرهنگ قرآن و حدیث معانی مختلفی دارد. روایات و آیات رو به چند دسته در این رابطه می توانیم تقسیم کنیم. بخشی از آیات و روایات فقر اجتماعی رو از نقم الهی و مجازات خداوند سبحان می داند. آیات فراوانی داریم، یکیش اینه: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. سورة النحل آية 112 فرماید که مجتمعی بود که آرام بود، امنیت داشت، روزیش فراوان بود، ولی کفران نعمت کرد، گرفتار فقر و گرسنگی و ناامنی شد. به ماکان و یصنعون، این مجازات اونها بود. روایات هم فراوان هست. حالا یکی دوتا روایت هم میخونیم. روایت در کافی شریف است از رسول گرامی صلی الله علیه و آله، میفرماید: اذا غضب الله علی امتین ولم ينزل به العذاب. اگه خداوند خشمگین بشه بر جامعه ای و عذاب بر اونها نفرستد، یعنی از بینشون نبره، عذاب استیصال اینجا مراد، غلط اسعارها. نشانه غضب الهی این است که گرونی میشه، تورم میشه. و قصرت اعمارها، آبادانی کم میشه. ولم تربح تجارها، کار و کاسبی سود نداره. ولم تزکو ثمارها، میباهاش رشد نمی کنه. ولم تغذر انهارها، آب کم میشه. و حبس انها امتارها و سلط علیها شرارها، بارون کم میاد و بدها بر اون مسلط میشه. حالا یکی دو تاش در جامعه ما هست، مخصوصا این گرانی مجازات. البته نه اینکه گران فروش ها کار بدی میکنن، کار خوبی میکنن، نه، اینها اجحاف میکنن در حق مردم، اونها خود اونها مجازات میشن. ولی خود اینکه در جامعه تورم وجود داشته باشه، این عذاب الهی است، این مجازات الهی است. در روایت دارد در امام صادق علیه السلام، این را مرحوم شیخ طوسی نقل میکنه، من شیخ صدوق در من لا یحزن، میفرماید در این آیه شریفه که انی اراکم به خیر، که قوم شعیب بگو من میبینم شما وضعتون خوبه، کان سعرهم رخیصا، ارزونی بود قوم شعیب، کان سعرهم رخیصا. باز انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، ابن عباس میگه غلاء السعر، گرونی، که این یه بخشی از آیات، خیلی روایت آیات زیاد در این زمینه، این یه بخشی از آیات، حالا بخشای دیگر هم میگیم. بعد این مهمه که ما بیایم جمع‌بندی کنیم بین آیات و روایاتی که در این زمینه وجود داره. خب ما این بحث مرگ مغزی رو یک جمع‌بندی بکنیم به در نهایت و بریم بحث حج احکام المواقیت. به اینجا رسیدیم که چند تا سوال عرض کنم جوابشم بر اساس مباحثی که داشتیم رو توضیح بدم و از این بحث بگذریم. آیا وصیت کردن به برداشتن اعضا پس از مرگ نافذ یا نافذ نیست؟ میتونه انسان وصیت کند که بعد از مرگ من اعضای بدنم رو به دیگران بدید؟ جمعی از فقها میگن نافذه، برخی میگن نافذ نیست، با دو شرط. شماری از فقها میگن وصیت نافذه: یک، توقف جان مسلمان به اون، دو، عدم جایگزین از غیر مسلمان. اگر این دو تا شرط باشه این میشود. آیت الله فاضل، آیه سیستانی، آیت الله بهجت، آیت الله مکارم، مقام معظم رهبری میفرماید اگه حد که میت هم نباشه. موقع اجرای وصیت دیگه خب این وصیت میکنه، اگر بود دیگه شرط میزش، به شرط میگه، به شرط این که اینجوری میگه ابلده. میگن جایز نیست، نباشه نمیشه. حالا این فتوای آقایون اینه دیگه، حالا ما تقصیر نداریم. بعضی از فقها میگن اصلا نافذ نیست وصیت، در هیچ شرایطی توقف جان هم باشه، مثل آیت الله تبریزی، شما میگه جان کسی هم متوقف باشه بر این، اصلا نافذ نیست وصیت، اصلا نمیشه. خب ایشون حالا اینا میگن دیگه، ما تقصیر نداریم، ما فتوای فقها هست. بله بله، حالا ما نظرمون اینه که با همون دو شرط، دو شرطی که آقایون گفتن، به نظر ما هم همین دو شرطه. اگر توقف داشته باشه، جایگزین غیر مسلمان وجود نداشته باشه، اینجا با همین دو شرط اینجا نافذ وصیت. دلیل چیه؟ دلیل ما وجوب حفظ جان مسلمانه. خب اینجا مسئله دیگه ای مطرح می شود، سوال دیگه. حالا اگر جایز شد یا واجب شد، که به نظر ما واجب هست اگر با اون شرایطی گفتیم، اگر دیه لازمه یا نه، دیه داره یا نداره؟ بله، حالا فتوای شما اینه دیگه. بله، ولی آقایون اینجوری میگن، بعضی ها میگن دیه داره، بعضی ها میگن دیه نداره. بعضی هم احتیاط میکنن. آیت الله فاضل رحمت الله علیه احتیاط واجب میکنن که دیه شو بدن. آیه سیستانی میفرمایند که در صورتی که وصیت کرده باشه نداره، دیه داره مگر وصیت. اگه وصیت کرده خب خودش گذشته دیگه، از حقش گذشته. به کیه؟ نه اودیان اتفاقا متعلق به اودیان نیست. اجازه بدید. بله بله، آیه تبریزی فرمودن که اصلا جایز نیست، چون که اصلا نافذ نمیدونم، جایز نمیدونم. خب دیه داره دیگه، میگم مطلقا دیه داره. بله دیه شعارا میگیم جواب میده. مقام معظم رحمه میگن دیه نداره، آقای مکارم هم میگن دیه نداره. میگه خب اگر جایز، هر جایی که جایز باشه دیه نداره دیگه. آقای سیستانی هم میگه وصیت کرده باشه نداره. اما به نظری که ما خیال میکنیم داشتن دیه منافاتی با وجوب یا جواز نداره. عرض کردیم مثل اینکه کسی داره میمیره، غذای دیگری میتونه برداره بخوره، ولی که پولش واس بده نمیتونه، زمان داره. بعد داشتن دیه یا وجوب قطع عضو مردگان مغزی منافات با دیه نداره، دیهش سر جایش ممکنه باشه، ولی که از طرفی دلیل محکمی هم برای دیه نداریم، منافات نداره، ولی دلیل محکمی به نظر ما همون احتیاط واجبی که آقای واضح کردن مناسبه. نه اون که با شرط دو شرطش باس باشه. نه نه عرض کردیم اصلا منافات نداره دیه داشتن. دیه اما احتیاط میشه نهایتش، میگه بعدی که خب میگه خدا میگه واجبه اصلا بدی، چه واجبه؟ خب چجوری من دیه پس چرا بدم؟ اگه واجبه بدم توقف جان مسلم. بله نه نه میخوام میگم استصحاب نیست، اینجا جای استصحاب نیست، جای دیه زمان داره، اینجا قاعدتا باز زمان داشته باشه دیه، زمان باز داره. ولی که چون خدا خودش میگه که جایزه یا واجبه است، اینجا بحث، اینجا اشکال مشکل، اینجا نمیدونیم فتوا بدیم. فرجو کردیم نمیتونیم فتوا. بله 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 بله. حالا آیا اجازه ولی هم اثر داره یا نداره؟ اولیای میت اینجا باز آیون عده میگن که ورثه حق ندارن معاونت کنن، اگه وصیت کرده مثل آی فاضل، مقام معظم رهبری، آی بهجت، آی مکارم، اینا میگن ورثه حق ندارن چون خودش وصیت کرده دیگه. بعضی از آقایون میگن اصلا نمیتونن اجازه بدن، مثل آقای سیستانی، آقای تبریزی میگن اصلا نمیتونن اجازه بدن. نه اصلا حالا بله دیگه، اصلا نمیتونه وصیت نکرده باشه نمیتونه اجازه بدن اولیاش. ما هم نظرمون میرسه که همین ورثه حق معاونت ندارن، چون وصیت کرده حق معاونت ندارم. ولی تو قانون ما اینه که امام هم نظرش همینه، یا وصیت کرده باشه یا اولیای میت اجازه بده. دلیلش چیه؟ ممکنه دلیل عنوان ثانوی باشه، اگه بخواد هر جمعه بشه آخه همچی بگه هر کسی که توقف جان مسلمان هم هست، حالا یا واجبه یا جایزه، همچنین بگه هر که تیکی تیکش کنه، که نه وصیتی تو کار باشه نه اولیای میت باشه، این اختلال نظام پیش میاد. هر جنازه ای که میره تو چیز اینا بگن قلب نداره، چیز نداره، دست نداره، پا نداره، این که نمیشه که. بحث اضرار نیست دیگه، اینجا بحث اجازه او حق حالا حد کشه چیز دیگه است، اجازه بدید حد. بالاخره به عنوان ثانوی می توانیم بگیم که برای اختلال نظام پیش نیاد باید همین حرف فتوایی که امام هست تو قانون هم این هست که باید یا وصیت کرده باشه یا اولیای دم، اولیای میت اینجا اجازه بدن. خب از این بحث ما میگذاریم دیگه. یه تحریر الوسیله، احکام المواقیت، مسئله یک، لا یجوز الاحرام قبل المواقیت ولا ینعقد. قبل از اینکه به میقات برسی جایز نیستش کسی محرم بشود، از اینجا کسی محرم بشه بره، یا مثلا یه چند متر قبل از میقات. ولا یکفی المرور علیها محرمه. حالا اگر کسی اونجا اومد قبل از میقات محرم شد، بگه من خب از میقات عبور میکنم در حال احرام، این فایده نداره، باز همونجا محرم بشی، در میقات محرم بشی. بل لابد من انشائهی فی المیقات، باید انشا کنه احرام رو در میقات. و یستثنا من ذالک موضعان، از این کلیت دو موضع استثنا می شود، یعنی می تواند قبل از میقات به نظر مبارک امام و عده از فقها می شود که محرم بشن. احد هما اذا نذر الاحرام قبل المیقات، قبل از اینکه به میقات برسه نذر بکنه از مثلا خونه محرم بشه. خب فتواست دیگه، میگن جاهزه دیگه، حالا چگونش هم عرض میکنیم. فانه یجوز و یسه و یجب العمل به، اگه کسی نذر کرد از قبل از میقات محرم بشود، اینجا هم جایزه هم صحیحه و واجبه عمل کردن نذر. ولا یجب و تجدید الاحرام فیه، اینجا دیگه لازم نیستش به میقات که رسید انشاء کنه احرام رو مجددن. ولل مرور علیها، دیگه لازم نیست مرور به میقات کنه، همینجور میتونه اصلا نره اصلا میقات، یه تای دیگه بره. ول احبتو، دیگه حالا باشه تا احبتش بره بعد، ادامه بحث میمونه مسئله، همین مقدارش بتونیم بحث کنیم، خودش خیلی بحثه. خب در اینجا پس دو تا فرع ما داریم، یکی این که حکم احرام قبل از میقاته که جایز نیست، یکی هم مرور در حال احرام، اون قسمت اول مسئله، اینجا کافی نیست. اما فرع اول، حکم احرام قبل از میقات این است که جایز نیست و از مسلمات مذهب امامیه است، ولی در میان اهل سنت اختلاف نظر هستش. حالا برای اینکه این مطلب روشن بشه عبارت خلاف رو ملاحظه کنید. مسئله 62، لا يجوز الاحرام قبل الميقات فان احرم لم ينعقد احرامه الا ان يكون نذر ذلك، اگر محرم شد منعقد نمیشد مگر اینکه نذر کرده باشه، که ایشون مثلا نذرم اینجا اضافه کرد. قال ابو حنیفه به تعبیر آیت الله مشکی رضی الله عنه، الافضل ان یحرم قبل المیقات، افضل این است که قبل از میقات محرم بشه. بله شافعی قولان. شافعی دو نظر داره، یکی مثل نظر ابی حنیفه است و ثانی الافضل من المیقات. حالا اجازه بدید بحث تردید که نمی کنیم، داریم فتوای شافعی رو میگیم. الا انه ینعقد قبله علی کل حال، قبلش منعقد بشه در هر نزع کرده باشه یا نکرده باشه. دلیلنا اجماع الفرقه، ما جدیمون چه اجماع، اجماعی است مسئله. و ایزن فل احرام من المیقات مقتوع علی صحته، اگه از اونجا محرم شد قطعا صحیحه، قطعا منعقده. و لیس علی اقاده قبل المیقات دلیلون، ولی قبل از میقات دلیل نداریم که منعقد بشه. ول اصل براءت الذمه، اصل براءت. و ایزن لا خلاف ان النبی صلی الله علیه و سلم احرم من المیقات، پیغمبر از میقات محرم شده. ولو کان یسه قبله او کان فیه فضلون لما ترکه علیه السلام، اگه جایز بود یا صحیح بود یا فضیلت داشت اینجا پیغمبر جور دیگه عمل نمی کرد. این فرمایش شیخ طوسی. تذکره رو هم بخونیم. بله دو تا اصل دیگه، یکی اصل اشتغاله، میگه ولیس علن دلیلی نداریم، دلیلی نداریم که منعقد میشود. بله اصل این است که منعقد نمی شود. بله دیگه حالا شیخ طوسی اینجور دست داره، این در برابر اهل سنت دیگه داره. دلیل اصلیمون همون دومیه. احکام المباقیت، اینم ما تذکر است. لا یجوز و احرام عند علمائنا الا ناظرن علی خلافه. ایشون میفرماید که احرام جایز نیست قبل از میقات عند علمائنا، اجماعی است بین ما، مگر برای نذر. البته در نذر هم اختلاف هست. ولی مرید عمر فی رجب اذا خاف بواتو، دومیش اینه که حالا امام هم همین میگه، اگر کسی میخواد عمره رجبیه انجام بده و احتمال میده که فوت بشه از رجب، نش میتونه قبل از میقات که هنوز ماه رجب تمام نشده قبل از میقات نذر کنه که فضیلت عمره رجبیه رو درک کنه. الان هم اینجوری هستش که برای اینکه راحت تر باشن معمولا میرن برای میقات نرن، برای عمره نذر میکنن که از همون جده مثلا محرم میشن و میرن. داود شما تو مسئله گوییتون اومده میان سوال میکنن، سوال نمیکنن، ولی الان این معروفه چون فتوای اینه انجام. خب اون که ماله حجه، ولی عمره. فقال مالک الافضل و الاحرام من المیقات، مالک گفته افضلونه و یکره و قبله، مکروه قبلش. به وی قال عمر و عثمان و حسن و عطا و مالک و احمد و اسحاق. و قال ابو حنیفه افضل احرام از شهر. شافعی هم که اون دو نظر بود. و کان علقمه و الاسود و عبدالرحمن و ابو اسحاق یحرمون من بیوته، مثلا از خونه شون محرم میشدن. لنا ما رواه العامه ان النبی صلی الله علیه و سلم احرم من المیقات ولا یفعل الا لراجهن، پس حتما راجح بوده احرام از میقات. و قال علیه السلام خذوا عنی مناسککم، مناسککتون از من بگیر فوجبه. اون رجحانشه، اینم خذوا عنی مناسککم دلیل وجوبشه. نه مطلقه، جایز نیست مطلقه، ولی میخوام گفتم برای عمره این کارو میکنن. اینا های حاجی که میخوان چیز کنن، حاجی ها رو اگه نظر، حالا بید میرسیم به نظر بحثشو میکنیم. بله اگر، حالا میگم که از باز بحث کنیم، بحث در اینجا. اما روایات، چند تا روایت هم بخونیم و بعد میرسیم به بحث نظر. جلد مسائل جلد 11 صفحه 322 حدیث اول. روایت از نظر سند صحیحه. عدم باب و عدم جواز الاحرام قبل از میقات لغیر ناظر و مرید عمره رجب و اخوف تقضیه. آره نه به رد نرسه دیگه، تمام میشه. این فتوای صاحب وسائل میفرماید که از امام صادق علیه السلام روایت صحیح است. ان ابی عبدالله قال الاحرام من مواقیت خمسه وقتها رسول الله صلی الله علیه وسلم، از پنج میقات. لا ینبغی لحاج ولا معتمر ان یحرم قبلها ولا بعدها. نمیشه، نه قبلش میشه نه بعدش میشه. بعد حضرت مواقیت رو ذکر میکنه، ثم قال ولا ینبغی لأحد ان یرغب عن مواقیت رسول الله. حق نداره کسی رغبت کنه، روگردانی کنه از میقات های پیغمبر. روایت بعدی که اونم صحیح است 324 حدیث 5. بله؟ نه اصلا روایت نداره، استثنا نداره. حالا ما عرض میکنیم چه دلیلش چیه. بله بله بله، حالا بنده نظری دارم که موقعش عرض بود. احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری، علی ابن نعمان که اینا ثقه و جلیل، اونم ثقه و جلیل، امامی ثقه جلیل، ان علی ابن عقبه همینجور امامی ثقه جلیل، ان میسر، میسر ابن عبدالعزیز، اونم امامی ثقه جلیل، قال دخلت على ابي عبد الله عليه السلام و انا متغير اللون. وارد به امام صادق شدم در حالی که رنگم پریده بود. فقال لي من اين احرمت، از کجا محرم شدی؟ قلت من موضع کذا و کذا، از فلان جا. قال فقال رب و طالبن طالب خیر تزل و قدمه. باید وقتی میخواد آدم کار خوب بکنه، بله لغزش میده. ثم قال یسر رو که این سلیت از ظهر اربع انف سفر، خوشحال میشی که بله در ظهر رو چهار تا بخونی. حالا مثلا خیال میکرد که امام صادق میگه باری کلا چقدر از خونه تو مثلا محرم شدی، چقدر زحمت کشیدی، که چون رنگش هم پریده بود از بس که زحمت چی شد بوده، طولانی بود. حالا خوب بود که از زور رو مثلا به جای دو رکعت چهار رکعت میخونده، خوب بود. قلت لا، قال فهو والله ظالم، به خدا قسم این همجوره زحمت کشیدی، به قول معروف خر خسته و صاحب خرم ناراضی. روایت بعدی صفحه 320 باب 9 حدیث 3. علی ابن ابراهیم، ابی ابن ابی عمر، ان عمر ابن عزینه، اینا همشون خوبه صحیح است. قال ابو عبدالله علیه السلام فی حدیث من احرم دون الوقت فلا احرام له. این دیگه خیلی صحیحه، اگر کسی قبل از وقت، قبل از میقات، وقت یعنی میقات، محرم شد، اینجا احرام در واقع نبسته. خب حالا اینجا دو مورد رو استثناء کرد امام، یکی نظر است که اگر نذر کرد اینجا میتواند قبل از میقات محرم بشه. یکی هم عمره رجبی است که بیم فوتش رو داشته باشه که اگر تأخیر بندازه احرام رو وارد ماه شعبان میشه، که حالا انشاءالله این رو بعدن جلسه فردا بحث میکنیم. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.